استان تهران 1.97 میلیارد متر مکعب، یعنی نزدیک 2 میلیارد متر مکعب داره کشور از مصرف میکنه.
درست. حالا شما هی به مردم میگی شیر رو ببن، شیر رو کم باز کن، مگه اینا چقدر میشه؟ اون 2 میلیارد رو بعد می فکری براش بکنیم. ما چه معنی داره که در ورامین، در شهریار، در همین استان تهران آبیاری قرقابی داریم انجام میدیم؟ چه معنی داره که توسعه اراضی کشاورزی داره اتفاق میفته؟ خب وقت مرد شهرم آب نداره مردم بخورن.
و جالب اینجاست که الان یه پیامکی دریافت کردیم، حالا 0938 4 شماره آخرش 0620، گفته که چرا به این مردم انقدر که آگاهیشون در این حد و کمکی که میخواد بکنه به سیستم، پیشنهاد میده چرا آب پشت بام های ما از راه نابدون و آب خیابون ها و معابر ما تو فاضلاب میره، چرا برف ها و آب رو جمع آوری نمی کنن، دپو نمی کنن، چرا برف های ما رو نمک پاشی میکنن که قابل استفاده نباشه. حالا شما کدومتون میتونید در این زمینه برای ما، برای شنونده عزیز ما پاسخی بدید؟
ببینید اون چیزی که شنونده شما میشنوه نشان از احساس پاکش داره،
خیلی
نشان از حس مسئولیت اجتماعیش داره، نشان از این داره که ما تو این بحران شدید سرمایه اجتماعی که امروز گرفتارش هستیم در این مملکت همچنان یه چیزهایی داریم. این واقعا قابل تقدیر و قابل تحسینه.
متشکرم.
برای من بخش خصوصی قابل تقدیره، برای مسئول دولتی قاعدتا شب نباید بتونه بخوابه.
درست.
یعنی باید حس بکنه که مردم وقتی در قبال اون برفی که داروش نمک پاشی میشه انقدر تنشون میلرزه، در قبال آب پشت اون تنشون میلرزه، چجوری اون وقت میشه در سند 5 ساله مملکت یه همچین تناقضی که های دکتر گفتن وجود داشته باشه؟
32% آب بدون درآمد شهر تلی هستن، دو تا سوال مطرح کرده بودن. من سهه میذارم روی پیشنهادات ایشون، اما عرضم اینه که ما نباید مسائل رو در موازات همدیگه ببینیم، در طول همدیگه است. به اعتقاد بنده وقتی که ما در شهر تهران داریم آب به حساب نیامدمون، آب بدون درآمدمون، تلفات شبکمون به عدد 30% رسیده، این یعنی 300 میلیون متر مکعب آب در سال، کل قدرت تنظیم سد کرج 200 میلیون متر مکعب، یعنی ما 1.5 برابر حجم فول ظرفیت سد کرج داریم تو شبکمون آب به گران قیمت تصفیه شده رو به هدر میرسونیم.
درسته.
فرمایش این شنونده محترم ناظر بر کاهش تبخیر از مخازن سدهای تهرانه.
بله.
ما در محدوده تأمین آب استان تهران 5 سد داریم که کل تبخیر سالانه سد از سطح این سدها چیزی کمتر از 50 میلیون متر مکعبه.
درسته.
حتی این 50 میلیون متر مکعب هم باید تلاش بکنیم که با سرمایه گذاری هایی که میتونه اتفاق بیفته کاهش بدهیم.
درسته.
اما ما در شهری هستیم که همیلا 300 میلیون متر مکعب تلفات زیر پامون، تو شبکه زیر پامون داره اتفاق میفته. اولویت ها باید به این سمت باشه که اون عدد بزرگتر رو فعلا ما تصاحب بکنیم، بعد به سمت کاهش تبخیر یا هوشمندسازی شبکه کارهای ثانویه رو انجام
بدیم. من یه نکته دیگه هم عرض بکنم.
بله،
که باز برمیگرده به همون صداقت با مردم. ما هممون دیگه میدونیم که تابستون آینده به شرایط تأمین آب در شهرها بسیار دشوار خواهد بود، خیلی سخت خواهد بود. مشخصا در شهر تهران ما شاهد یک کم آبی بسیار بی سابقه هستیم. بر اساس آخرین آمار پیروز مخزن سد لار 1%، مخزن سد لطیان درصد قابل استفاده
درست
میکنم 1%، در لطیان 12% و سد کلش 7% آب داره. ببینید شمای صدا و سیما،
بله،
به جای پرداختن به خیلی مسائل دیگه، من همیشه مثال میذارم صدا و سیما از 20 روز قبل از ماه رمضان شروع میکنه نرخ آش و نرخ حلیم و نرخ زولبیا بامیه رو میگه، ولی به جای اینا بیاد به مردم بگید مردم شرایط آبی اینجوریه، ما تابستان سختی در پیش داریم، تنها و تنها با کم کردن مصرف و نمیدونم کاهش مصرف و بستن شیر و اینا مشکل حل نمیشه، فرافکنی نکنیم. این مشکل اقدامات شجاعانه تری میخواد. این مشکل میطلبد که در تاب دو تا راه حل داره. یکی این که بیایم دست به دست هم بدیم در تابستان سال آینده بپذیریم که یک نظام مدیریت قطع داشته باشیم، مدیریت مصرف داشته باشیم، روزی 2 ساعت 3 ساعت آب رو قطع بکنیم. به شما قول میدم با روزی 2 ساعت 3 ساعت هیچ اتفاقی هم برای هیچ کسی نمیافته. به صورت هوشمند آب رو کنترل بکنیم، قطع بکنیم. یکی همین راه حلیه که آقای مهندس چمران رئیس شورای شهر دیروز خبرش دادن که وزارت نیرو میخواد 75 تا چای 250 متری برای تهران حرف بکنه.
درسته.
با مردم صادق باشیم، از مردم پنهان نکنیم، بیایم به مردم بگیم مردم دو تا گزینه رو میزه، 3 ماه 4 ماه روزی 2-3 ساعت قطع آب رو باید تحمل بکنید، یا شرایط زیستی تهران به جایی میره که اصلا یه قابل زندگی نیست. میدونید 70 تا چای 250 متری در تهران یعنی چی؟ میدونید فرونشست زمین زیر پامون یعنی چی؟ میدونید خشک شدن تمام منابع آب زیر زمینی تهران یعنی چی؟
درست.
همین الانی که با هم صحبت میکنیم شهریار ما جزو مناطق رکورد شکن فرونشست در دنیاست. این از اون رکورداست که باعث خجالته ها. یعنی اگر مثلا میانگین نیم میلیمتر در سال رو اگه اشتباه نکنم بهش میگن در دنیا بحران فرونشست، ما در شهریار 27 سانتی‌متر داریم. یه رکوردای ما در دنیا میشکنیم که اصلا بعد جالب دو بار پشت سر هم رکورد دو سال پشت سر هم شکستیم. بیایم به مردم میگیم آقا این شرایط رو اگر 2 ساعت 3 ساعت رو یا باید بپذیریم یا باید بیایم میگیم آقا این فرونشستا اتفاق میفته. معمولا در ممالک متمدن برای این کار یه نظرسنجی میذارن، یه رفراندوم میذارن، از مردم نظرشون رو میخوان. کسی اجازه پیدا نمیکنه بره زمین زیر پای مردم رو حفر بکنه و امنیت اکولوژیک و امنیت زیست محیطی مردم رو برای ده ها سال یا صد ها سال به خطر بندازه.
حاج کریم، با توجه به اینکه شبکه ها و سازمان خودش در این خصوص برنامه‌هایی داشته، اطلاع رسانی کرده، بخش آگاهی بحث عمومی رو داشته، ولی با توجه به شرایط فعلی، شما پیشنهادتون و جناب آقای حاج مرادی بزرگوار که هستن، اینکه ما الان دانش بنیان و دانش‌های فعلی چه کمکی میتونن بکنن و دولت از این دانش‌ها چه استفاده‌ای کرده؟ بحث این تغییر الگوهای رفتاری مردم هم از الان تا تابستون باید باشه یکم، یعنی دعوت بکنیم به این موضوع. شما نظرتون چی هست آقای حاج مرادی؟
فدراسیون صنعت آب ایران دقیقا مشخصا راجع به همین موضوع هوشمندسازی مصارف آب شرب شهر تهران با دو تا از شرکت های زیر مجموعش یه کار خیلی مدونی رو جلو آورده. خب حالا حمایت هایی هم صورت گرفته، اما خب به مرز تصمیم گیری درون دولت که میرسه اصلا کلن شرایط به سمت دیگری میره. ما همین الان طرح هوشمندسازی شبکه آب شرب شهر تهران بر اساس مدل اتفاقا یکی از مترقب ترین پیشنهاداتیه که فدراسیون الان روی میز گذاشته، چون متکی کاملا بر این عنوانی که الان بورس هوش مصنوعی در واقع به کمک مدیریت منابع آب شهر تهران باید بیاید و از طریق اون ما بتوانیم با کنترل فشار داخل شبکه متناظر با مصرف محلات در ساعات مختلف، یعنی یک کار کاملا دیتا ماینینگ خیلی مفصلی روی این کار باید صورت بگیره، میتونه در واقع منجر به کاهش مصرف آب شهر تهران بشه. اما ما در سمت دولت ملاحظه میکنیم که همین دولت علاوه بر طرح پیشنهادی که حالا خوشبختانه از طرف رئیس محترم شورای شهر تهران هم مورد مخالفت قرار گرفت، داره طرح احداث 75 حلقه چاه 250 متری یا طرحهای انتقال آب فواصل بالای 200 کیلومتر به سمت شهر تهران رو روی میز میگذاره. شرکت های دانش بنیانش وجود دارن، نه تنها وجود دارن، طرحشون الان روی میز آماده است. طرح مفصلی عرض میکنم دوتا از شرکت های زیر مجموعه فدراسیون الان تهیه کردن و کاملا آماده است. اما پرداختن به طرح توسط دولت نه تنها ابتر مونده، بلکه در نقطه کاملا مقابل طرح های انتقال آب از شعاع بالای 200 کیلومتر به سمت شهر تهران رو دارن به عنوان نسخه علاج بخش روی میز هیئت دولت میگذارن.
بله آیا حاج کریم، ما در سال 1391 تا 410 میلیارد متر مکعب نزولات جوی داشتیم، از این 1.6 مورد مصرف کشور شده، ما بقیش هدر رفته. یعنی اینو در این خصوص شما چه توضیحاتی دارید، چه برنامه‌ای دارید؟
فکر می‌کنم که عدد یه خورده نیاز به بازبینی داره.
ما اصولا
400 میلیارد متر مکعب نزولات جوی داریم.
بله.
که امروز که با شما صحبت می‌کنیم حدود کمتر از 100 میلیارد متر مکعبش میشه آب تجدید پذیر و قابل استفاده
و البته قابل افزایش نیست
از این همه فقط 1.6 مصرف شده.
من عرض کنم خدمتتون این قابل افزایش نبودنش، من تأکید دارم از این جهت عرض میکنم که همه جای دنیا آن چیزی که به عنوان بارش اتفاق میفتد به مراتب بیشتر از آن چیزی است که به عنوان آب تجدید پذیر در اختیار مصرف در اختیار جامعه قرار میگیره. این نیستش که ما اینو به عنوان آیتم منفی لحاظ کنیم که چون اختلاف بین 400 میلیارد متر مکعب بارشمون با 100 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیرمون یه اختلاف 300 میلیارد متر مکعبیه، مثلا اینو میتونیم کاهشش بدیم به 290 میلیارد متر مکعب. این خلقت طبیعته، این اصلا جزء
اصلا مال ما نیست،
مال ما نیست. اما آقای دکتر ببخشید، جزء هی ماده 38 همین برنامه هفتم توسعه که بنده مؤکدا از ابتدای صحبت بهش اشاره میکنم، دولت رو مکلف میکنه این اختلافو 5% کاهش بده. بنده عرضم اینه که مگه میتونیم ما در طبیعت دخالت کنیم؟ بارشی هستش که یک تبخیر به هنگامی ازش اتفاق میفته، یک مقدارش به عنوان بارش مؤثر وارد منابع زیرزمینی و منابع سطحی میشه. اصلا این اصطلاحی که ما بتوانیم فاصله بین 100 میلیارد و 300 400 میلیارد متر مکعب رو کاهش بدیم، این اصلا مداخله در خلقت هستیه. اصلا
من از یه منظر دیگه بگم، شما میفهمید 400 میلیارد متر مکعب بارش بوده، یک ششمش مصرف شده.
بله یک ششم مصرف شده.
من البته عددی که یک ششم میشه 70 میلیارد متر مکعب، 60 خورده، نه عدد درست نیست. عدد ما الان 93 میلیارد متر مکعب مصرف آب کشورمونه. و عرضم به حضور شما که اون چیزی که ما میتوانیم مصرف بکنیم،
بله،
بدون این که به منابع آبی کشورمون ضربه بزنیم رو بهش میگن آب قابل برنامه ریزی. آب قابل برنامه ریزی ما 50 میلیارد متر مکعب.
البته دکتر این آمار برای سال 91 ها، یک ششم منظورمون رو مصرف شد.
شاید 91 میتونه درست باشه. من امروز
گفتم خدمتتون که سال
91 میتونه درست باشه. ولی امروز 93 میلیارد متر مکعب مصرف میکنه. هر یک متر مکعبی که بالاتر از 51 میلیارد متر مکعب مصرف میکنیم، داریم مملکت رو میبریم به سمت پرتگاه. ببینید وقتی ما با مسئله آب مواجهیم، یا خاص شما مشکلتون برق، میرید نیروگاه میسازید مشکلتون حل میشه. گاز، میرید فشار افزایی میکنید، سرمایه گذاری میکنید، پول از خارج میارید، از داخل میارید، مشکل حل میکنید. آب رو میخوایم چه کار بکنیم؟
درست.
وقتی مشکل اینجوری داریم دو تا کار باید بکنیم. یکی دانش مردم رو ببریم بالا.
درسته.
با مردم صادقانه حرف بزنیم، مردم بدونن آبی که داره تو رودخونه میره این مال ما نیست.
درسته.
این مال منابع زیرزمینی. مردم بدونن ما همین امروز 155 میلیارد متر مکعب به آبخانهای کشور بدهکاریم. این زمینی که زیر پامون فرو نشست میکنیم یا پایین، نتیجه همین بدهی است. سالی 5 میلیارد متر مکعب اضافه میشه. یکی اینکه دانش مردم رو زیاد بکنیم. نکته دوم اینکه یک شرکت هایی رو، بنگاه هایی رو، افرادی رو نگه داریم که این مشکل رو برامون حل بکنن. خب امروز ما همه اونا رو داریم نابود میکنیم. امروز ما شاهد سونامی خروج شرکت‌های صنعت آب از این صنعت هستیم. اصلا توجیه نداره بمونه کار بکنه. کسی حرفشو نمیشنوه. قیمت آب، کالایی تولید میکنه که قیمت اقتصادی نداره.
بله.
ارزش اقتصادی نداره. هر کسی بخواد بیاد امروز در آب سرمایه گذاری کنه ورشکسته است از پیش. بعد الزاماتی رو شما میخواید، میگید آقا من بتونم برم خارج از کشور صادرات بکنم، بیام پولش اینجا سرمایه گذاری بکنم. آقای حاکمیت برای من مسئله تحریم رو حل کن، برای من مسئله FATF رو حل کن. نتیجهشو میبینید. بنابراین اولین انتخاب خروج از صنعت. پس ما نه آموزش میدیم به مردم، نه صادقانه صحبت میکنیم، نه هوای بنگاه‌های صنعت آبمون رو داریم و انتظار داریم این بحران حل بشه.
بس.
با چشم به آسمان نگاه کردن، با اینکه یه روز بارون بیاد آب داشته باشیم، هوامون هم تمیز بشه، اینجوری نمیشه اداره کرد.
بله. شنونده‌ای برای ما پیامک فرستادن، 903 4 شماره آخرش 0978. ممنونیم از ایشون. جناب آقای جواد اسکندری سوالش این هستش که ایران در مسئله پزشکی و بحث خودروسازی و نظامی رتبه‌های بالایی رو داره، ولی در یک سازه لوله‌کشی آب شیرین‌کن از سواحل و انتقال به مرکز ایران ضعیف و ناکارآمد بوده.
توضیح
بفرمایید.
ببینید اولا این ایرانی که میفرمایید شرکت‌هاش در 4 قاره دنیا دارن کار میکنن. به لحاظ دانش فنی هندوستان خیلی قویه تو آب و فاضلاب. از هندوستان که بیاد این طرف در،
بله،
بریم تا شرق، بریم تا غرب آفریقا،
بله،
هیچ رقیبی به لحاظ دانش فنی ما نداریم. ترکیه که امروز در همه چی جلوتر هست، در دانش فنی آب و فاضلاب به ما نمیرسه. پس ما یک برتری بلا منازع فنی داریم در این خصوص. اگر آب در از جنوب کشور به فلات مرکزی نمیرسد، فبه المراد.
درست.
به خاطر اینکه اصلا به صلاح همون شهروند مرکزی کشور نیست. درست. که آب بهش برسه. تأمین آب از آب شیرین کن مختص سواحله. هر متری که شما از سواحل دور میشین، هر کیلومتری که از سواحل دور میشین قیمت داره. این آب امروز به 4 دلار ملوک رسیده، نزدیک 4 دلار قیمتشه.
درسته.
کدوم شهروند ما تاباوری آب متر مکعب 4 دلار داره؟
بله.
و من دارم عرض میکنم اصلا ما در تأمین آب شرب مشکلی نداریم. ما مسئله همونه که اونجایی که آب شرب رو بردیم سمت کشاورزی، در شرب موندیم چه کار بکنیم؟
درسته.
پس خدا رو شکر که اون نمیرسه، اما اگر قرار باشد برسد، توانمندی خیلی بزرگتر از این کارا هست. وقتی ما در بنگلادش و فیلیپین و سریلانکا و نمیدونم عرض به حضور شما قلب آفریقا و سی آی اس و بلاروس، آمریکای مرکزی و جنوبی تصفیه خونه آب و فاضلاب و آب شیرین کنه خطوط انتقال میسازیم، پس خیلی راحت‌تر شده در داخل هم میتونیم بسازیم.
حتما. یه سوالم از جناب آقای علی حاج مرادی بپرسیم. جناب آقای حاج مرادی، یه پیامکی که برامون رسید 919-8351 گفته که به نظر شما اتباع مزاحم چقدر آب وطن رو استفاده میکنن؟
ببینید، حالا ما از ابتدای صحبت داریم بخش‌های مختلف مصرف، شرب، صنعت و کشاورزی رو سهمشون رو از کل مصارف آب کشورمون بیان می‌کنیم، میگیم که از مجموع 93 میلیارد متر مکعب مجموع مصرف آبی که در کشور داره اتفاق می‌افته 82 میلیارد متر مکعبش بخش کشاورزی، 3 میلیارد متر مکعبش بخش صنعت و 8 میلیارد متر مکعبش هم بخش شرب هستش. خود عدد 8 میلیارد متر مکعب مصرف آب شرب در کشور ما در برابر 93 میلیارد متر مکعب مجموع کل مصارف آب کشور عددی کمتر از 10% به خودش اختصاص میده. با یک جمعیت 88 میلیون نفری که الان در فلات ایران در حال زندگی هستن، این که این از این 88 میلیون نفری که حالا به صورت رسمی ما ساکنین کشورمون هستن، چقدرش رو اتباع سایر کشورها به خودشون اختصاص میدهن، هر آنچه عددی که باشد یک سهمی از اون 10% کل مصرف آب کشور رو داره به خودش اختصاص میده. من نمیخوام موضوع رو از جنبه های دیگه حالا در واقع سرپوش بذارم، دارم فقط از صرف سهم مصرف آب شرب عرض میکنم خدمتتون. این که ما این تصور رو داشته باشیم که تأمین آب شرب به کل جمعیت کشور و به تبع اون سهمی از جمعیت کشور که به صورت غیر رسمی از سایر کشورها در حال حاضر تو کشور ما دارن زندگی میکنن، سهم بزرگی از بحران آب کشور ما رو به خودش اختصاص میده، این یه تلقیه به اعتقاد بنده اشتباهیه که صراحتا عرض میکنم اگر حتی اعداد خیلی زیاد بزرگی که راجب ساکنین کشور دیگه تو کشور ما راجب عدد 10-15 میلیون نفر هم مطرح میشه واقعیت داشته باشه، مجموع مصرف آب شربشون کمتر از عدد 2 میلیارد متر مکعب خواهد بود که در برابر کل عدد مصرفی که ما در کشور داریم احتمالا عدد خیلی ناچیزی خواهد بود. در خدمتتون هستم.
بله. حالا این شنونده میگن که با توجه به اینکه این همه بارندگی تو کشور ما بوده و سیل‌های خاله براندازی هم تو کشور جاری شده، با این وجود با این تفاصیل چرا این سیل‌ها مدیریت نشدن؟ سرن نشدن.
ببینید، اقلیم جهانی، هممون نه تنها اخبار داخل کشور بلکه اخبار کل کره زمین رو که داریم پیگیری میکنیم، اقلیم جهانی داره به دو سمت، به یک سمت با دوتا اثر داره کاملا به وضوح حرکت میکنه. یک، گرمتر شدن که خب اثر خودش رو توی کاهش ذخایر برفی و یخی دوتا قطب داره نشون میده، گرمتر شدن. و اثر دوم که داره میذاره، رژیم بارش داره تغییر میکنه. به این معنی که ما به جای این که تأمین 220 میلیمتر بارش متوسط داخل کشور ما طی 20 رخ داده بارش 10 میلیمتری با عددهای بارش موثر 10 میلیمتری اتفاق بیفته، داره تو 3 یا 4 تا بارش خیلی شدید توی به صورت نقطه‌ای توی سری نقاط خاص اتفاق میفته. همین بارشی که هفته گذشته در استان فارس اتفاق افتاد، یا بارشی که حالا مشخصا احتمالا منظور شنونده محترم هم بارشی باشه که تو منطقه سیستان بلوچستان داره اتفاق میفته، اینها همش گواهی بر صحت مسئله تغییر اقلیم در سطح کلان در دنیا و به تبعش در کشور ما هستش.
اینا نظرشون
مطالعاتی که تو کشور ما انجام شده تقریبا بر اساس تمامی قریب به اتفاق مدل‌های دراز مدت تغییر اقلیمی گواهی اینو میده که ما در منطقه غرب و شمال غرب کشور دچار کاهش بارش خواهیم شد و در منطقه جنوب شرق کشور دچار افزایش بارش های سیلاسا خواهیم شد. این که ما به ازای این باید چه اقدامی انجام بدیم، این هم در واقع جزء مسائلیه که ما بهش پرداخت.
این همون سیل ها چی شدن؟
عرضم خدمتتون همینه که ما الان در واقع پیش بینی که به عنوان مطالعات بخش خصوصی برای این موضوع انجام شده حاکی از این است که ما در جنوب شرق کشورمون، یعنی مشخصا تو منطقه مکران، این ظرفیت و امکان را داریم که تا سالان 2 میلیارد متر مکعب از خروج این سیل ها به دریای عمان با اجرای سازه هایی که در سواحل جنوب شرق کشور باید احداث بشه، هم سازه های ذخیره ای هم سازه های انتقالی، تا سالانه 2 میلیارد متر مکعب از خروج سیل از کشور به سمت دریای عمان جلوگیری بکنیم.
این هم شرایطش یعنی هست،
شرایطش هست، ما ساختگاهش جا نمایی شده، مطالعاتش انجام شده، عنوانی که براش انتخاب شده کبربند آبی توسعه سواحل مکران هستش، برآوردش این هستش که بتونه تا سالانه عرض کردم نزدیک 2 میلیارد متر مکعب از خروج سیل از منطقه رو در پی داشته باشه، و عدد سرمایه گذاری هم که براش پیش بینی شده عدد 1.5 میلیارد دلار کل مجموع سرمایه گذاری هستش که این پروژه به خودش باید اختصاص بده تا بتونه مانع خروج سالانه 2 میلیارد متر مکعب آب از کشور بشه.
ما آقای دکتر آخرین جمله این که مدیریت نشده، شنونده ما گفتن چرا این سیل ها مدیریت نشده،
من عرض کردم ما ساختگاه ها شناسایی شده،
ببینید همه چی برمیگرده به پول، شناسایی شده، مطالعاتش انجام شده، سرمایه گذار میخواد سرمایه گذاری کنه، ما پول همینه که داریم، ساختیم و نداریم تمومش کنیم، تا وقتی که اقتصادی نشه، تا وقتی مسئله اقتصاد آب و انرژی در کشور حل نشود اوضاع همینه.
درست، یعنی این موضوع همچنان خواهد. حالا یه پیامک آخری رم بخونم که خیلی جوابشو بدید. 9090223884 پیام دادن که من یه طرح با دانش بنیانی دارم که مصرف آب کشاورزی رو نصف میکنه، لطفا به برنامه به مهمانان و برنامه اطلاع بدید که این طرح رو در خدمتشون ارسال کنم. نریمانی از اصفهان، آقای نریمانی بفرستن
فدراسیون صنعت آب و سرچ کنن تو گوگل. بله. سایت ما هست، اینستاگرام بله. ما هست،
تلگرام
و ایمیل اونم هست، برامون بفرستن، حتما خدمتشون هستیم، امیدوارم که بتونه کمک بکنه. خیلی هم عالی، ما هر کاری بخوام بکنیم بعد تو اون حوزه بکنیم، جای دیگه کاری نمیتونیم بکنیم.
بله بله،
من در بخش چند اگر اجازه بدید یه راهکاری هم، ما خیلی راجبه قسمت آسیب شناسی مفصل صحبت کردیم، ما راجبه راهکارها صحبت نکردیم. من میگم تلاشم این بود که در حضور آقای دکتر ابراهیمی این موارد رو مطرح کنم خدمتتون. بند 3 ماده 48
از اون نکاتیه که دوستان دولتی ما یا مجلسی ما میان صحبتشون رو میکنن در جلسات، در رادیو، در تلویزیون تشریف میبرن.
درست،
اصولا وقتی ایشون میرن ما هم باید میرفتیم دیگه، چون قرار گفته اسمشون رادیوشون رادیو گفتگوه، وقتی یه طرف میره خب تعیین نره طرف دیگه بشینه گوش کنه که.
درست، مشخصا من میخوام آدرس دقیقی بدم ان شاءالله که به سمون نظر ایشون برسه. بند 3 ماده 48 برنامه 7 دولت را مکلف کرده است سه نهاد رگولاتور برای سه موضوع اولویت داره کشور تا پایان سال دوم برنامه 7 پیشرفت ایجاد کند. به اعتقاد بنده و احتمالاً خیلی از شنوندگان شما، موضوعی مهمتر از آب الان به عنوان اولویت تأسیس نهاد رگولاتور کاملا خصوصی براش وجود نداره. استدعای ما از نمایندگان محترم مجلس، مشخصا اعضای محترم کمیسیون کشاورزی، این هستش که برنامه 7 پیشرفت ماده 48 رو خودشون در واقع بهش توجه داشته باشن و از دولت بخوان که این رگولاتور صنعت آب ایران رو هرچه سریع‌تر اساسنامه‌اش رو مصوب کنن.
خیلی ممنونم از حضور شما مهمانان عزیز و شما شنوندگان عزیز که صدای ما رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما شنونده بزرگوار برنامه فردا رادیو گفتگو رأس ساعت 13:30 از همین موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. مانا و پیروز باشید.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بعد از ظهرتون به خیر و شاد. حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش باشید، ایام به کامتون باشه و امیدوارم که طاعت و عباداتتون مورد قبول درگاه خداوند مهربان قرار بگیره. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. افتخار داریم که تا ساعت 22 بخش عصرگاهی برنامه های رادیو گفتگو رو تقدیم حضورتون کنیم. لطفا با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
مهربان باشیم با هم بهتر
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند.
پویش به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی،
خالی از نور از جان بی منی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگرون باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شود.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
دوستان، امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده می شود و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی به لحاظ زمانی کمتر از 2 باشه جریمه میشن و مبلغ جریمه اون هم 150,000 تومانه. با پیوستن به پویش نه به تصادف، سفری امن و آرام داشته باشید. شما شنونده رادیو گفتگو هستید، صدای اندیشه ها.
سعید قهاری، چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیش مرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
هفته 43 جشنواره فیلم فجر پیش مرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا رادیو گفتگوست، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خیلی متشکریم که ما رو میشنوید. امیدوارم که برنامه های رادیو گفتگو مورد توجهتون واقع بشه، چنانچه در مورد برنامه های این شبکه